أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم حق در تصویر جامع همان است که امام رحمت الله علی ذکر فرمودن به یا به نوعی این بیان هم ریشه در کلمات مرحوم شیخ انصاری داره. محصل اون چه که امام فرمودند این بود که الفاظ عبادات وضع شدند برای هیئت خاصه ای که حال در اجزاء و بر این اساس هم علی القول بالصحیح و هم علی القول بالاعم قابل ارائه است. یعنی به عبارت دیگر صحیح و اعم از دائره موضوع له و جامع خارجند. اینجا دو تا اشکال یا سه تا اشکال مطرحه که برای تکمیل بحث ما باید به این سه اشکال پاسخ بدیم. اشکال اول این که چه این هیچ تفاوتی با بعضی از وجوه قبلی نداره، این که به عنوان وجه مختار ذکر شد، وجهی رو که امام بیان کردن، این تقریبا فرقی ندارد با بعضی از وجوهی که در گذشته بیان شد و مورد اشکال واقع شد. خب اگر فرقی با اون وجوه نداره، پس اشکالاتی هم که به اون وجوه وارد بود اینجا هم وارده. مثلا این که گفته شود این وجوه، این که گفته شود این الفاظ وضع شده برای معظم الاجزاء یا برای مرتبه عالیه از این حقیقت، یعنی تام الاجزاء و شرائط، لکن مسامحتن در غیر تام الاجزاء و شرائط به کار میره. یعنی عرف فاقد تمام اجزاء و شرائط را نازل منزله واجد قرار میده. این دو وجه از وجوهی بود که قبلا گفتیم، یکی وضع الفاظ عبادات لمعظم الاجزاء، یکی وضع الفاظ عبادات لتام الاجزاء و شرائط. الا ان العرف يطلق اللفظ یا يستعمل اللفظ في الفاقد تنزيلا للفاقد منزلت الواجد. خب اون این وجهی که امام ذکر کردن و حالا به عنوان وجه مختار پذیرفته شد، در واقع همانند این وجوه است، همانند این دو وجه مثلا، یا مثلا حالا این وجوه، این دو وجهی که گفتیم علل قول بالعام ارائه شده بود، در تصویر جامع علل قول بالصحیح هم بعضن این وجوه، بعضن وجوهی شبیه به این هست. خب اگر فرقی بین این وجه با اون وجوه نیست، پس همون اشکالاتی که خود محقق خراسانی به اون وجوه کرد و شما پذیرفتید، یعنی اینو مستشکل به ما میگه، همون اشکالاتی که محقق خراسانی به این وجوه کرد و شما پذیرفتید، اینجا به این وجه هم وارده. این یه اشکال. اشکال دوم این است که اگر ما جامع را این چنین بدانیم، یعنی بگیم ما نیازمند جامع هستیم ولی مطلق الجامع، یه جامعی که بتوانیم بگیم واضع اون را موضوع له قرار داده تا تولید اشکال نکنه. خب اینجا دیگه مسئله صحیحی و اعمی بودن معنا پیدا نمی کنه. به عبارت دیگه افراد صحیح و افراد اعم از دائره موضوع له خارج میشن، نه افراد صحیح از عبادت میشن جزء موضوع له، نه افراد اعم، هر دو از دائره موضوع له خارج میشن. پس دیگه نزاع بین صحیحی و اعمی معنا نداره. پس اشکال دوم این شد، طبق این بیان دیگه لا معنا لنزاع بین صحیحی و اعمی، چون شما به گونه ای جامع رو بیان کردید که افراد صحیح و افراد اعم هر دو از دائره موضوع الله خارج شدن. پس دیگه حالا جایی نداره بیایم بحث کنیم که آیا این الفاظ وضع شدن برای صحیح یا وضع شدن برای اعم. اشکال سوم این است که اساساً طبق این تفسیر دیگه ثمره ای برای این نزاع باقی نمی ماند. اگه خاطرتون باشه یکی از بحث هایی که ما در گذشته ذکر کردیم ثمره نزاع بود، این که حالا دعوا کنیم آیا الفاظ عبادات مثل صلات وضع شده برای خصوص صلات صحیح یا برای اعم، این چه فایده ای داره؟ تکلیف ما که معلومه، اون نمازی برای ما مسقط تکلیف و مبرئ ذمه است که صحیح باشه، این که معلومه، صحیح و اعمی هر دو اینو قبول دارن، نماز فاسد که تکلیف ما رو ساقط نمی کنه. پس این که مورد دعوا نیست. حالا اینکه دعوا کنیم لفظ صلات وضع لخصوص صحیح من افراد صلات اول الاعم، این چه ثمره ای داره؟ ثمراتی رو براش ذکر کردیم، 6-7 ثمره را مورد بررسی قرار دادیم، بعضی ها رو پذیرفتیم بعضی ها را نپذیرفتیم. خب یکی از اون ثمرات صحت تمسک بالاطلاق به اطلاق الادله علل قول بالاعم بود، جواز و تمسک بالاطلاق علل قول بالاعم، و عدم جواز تمسک به اطلاق علل قول به صحیح بود. این ثمره بود. ثمره دیگر جریان اصل براءت و اشتغال بود که علل قول بالاعم براءت جاری میشه، علل قول به صحیح اشتغال جاری میشه، و همچنین ثمرات دیگه. خب اگر این تصویر از جامعه ارائه بشه که بگیم اصلا الفاظ عبادات وضع شدن برای طبیعت و هیئت خاصه ای که حال در اجزاء خاصه، یعنی مسئله صحت و فساد به طور کلی از دائره موضوع الله بره بیرون، خب دیگه ثمره ای بر این نزاع باقی نمیمونه. یه اشکال چهارم هم هست اینجا دیگه. حالا بذارید قشنگ این تصویر را، حالا دیروز گفتیم دو تا، اول جلسه گفتیم سه تا، حالا بذار دیگه همه رو بگیم، چهار تا اشکال باید اینجا ما پاسخ بدیم. اشکال چهارم این است که من میخوام اشکالات اول مطرح کردم که در موردش فکر کنید و به هر حال ابعاد مختلف این نظریه رو ببینید آیا این اشکالات واقعا قابل جواب هست یا نه. اشکال چهارم این است که سلمنا که اشکال اول وارد نباشه، یعنی بپذیریم بین این وجه با وجوه دیگر تفاوته، و سلمنا نزاع بین صحیحی و اعمی معنا داشته باشه، ببخشید معنا نداشته باشه، حق با شماست، معنا نداشته باشه. این اشکال دوم شما رو هم از به حضور شما بپذیر. نه دیگه، باز ما گفتیم سلمنا هیچ یک از اشکالات سگانه وارد نباشه، در مرحله آخر داره اینو میگه، یعنی مستشکل میگه خب حالا ما اصلا از همه اشکالات گذشته چشم پوشی میکنیم، میگیم هیچ کدوم اونا وارد نیست. یعنی چی؟ یعنی بین این با اونا فرقه، بین نزاع بین صحیحی و اعمی معنا داره، ثمره عملی هم بر این نزاع مترتبه، یعنی همه اشکالات سگانه قبلی بره کنار. یه اشکال مهم اینجا هست و اون این که این تعریف یا این وجه در دو مورد از موارد مثلا صلات حالا نقضه، قابل تطبیق نیست. یعنی مثلا این تعریفی که ایشون ارائه دادن در مورد صلات، این وجهی که برای جامع در مورد صلات گفتن، این معنا این جامع در مورد صلات میت و صلات غرقا قابل قبول نیست. که شما میگید صلات عبارت است از هیئتون خاصه حاله فی اجزاء خاصه، خب به معنای خیلی کلی طبیعت این که هم صحیح رو میگیره هم فاسد رو میگیره، همه رو در بر میگیره، یعنی هم علال قول به صحیح میشه این جامعه رو گفت، صحیحیان میتونن بگن این جامعه، اعمیا هم میتوانن بگویند. خب این چگونه بر صلات میت قابل تطبیقه؟ صلات میت چه هیئتی داره؟ چه رکوعی، چه سجودی، چه سلامی، چه چی داره صلات میت؟ هیئت خاصه ای نداره. و مشکل تر از اون در مورد غرقاست، صلات غرقا، کسی که در حال غرق شدنه اصلا نه هیئتی داره نه جزئی که شما بخواید بگید این تعریف هیئتون خاصه حاله فی اجزاء خاصه در بر صلات غرقا منطبق میشه. صلات غرقا فقط چیه؟ صرف توجه قلبی، یعنی اون کسی که در حال غرق شدنه، البته خیلی آدم متدینی باید باشه، خیلی مسلط باشه به خودش که در حال غرق شدن یادش باشه نمازشو نخونده و همون حالی که داره از دنیا میره در حال غرق شدن، عرض به حضور شما، نمازشو بخواد بخونه، خیلی دیگه تسلط نفس میخواد آدم تو اون شرایط، تو اون خطر، یه چیز کوچیک میاد، ماها به هر حال یادمون میره همه چیز، یک چیز کوچیکی پیش میاد یادمون میره، اما حالا کسی در حال غرق شدن لحظات آخر عمرش، خیلی حالا مثال فوق‌العاده‌ایه، در حال غرق شدن یادش بیاد نمازشو نخونده بخواد نماز بخونه، حالا این به صرف یه توجه قلبی بر ذهنش و بر قلبش بگذراند، عرض به حضور شما، تکبیر و رکوع و سجود و اذکار و تسلیم و قدم سریع باید باشه دیگه. شما غرق شدن را اصلا هیچ تجربه کردید؟ بله؟ کجا؟ چی شده؟ تا چه مرحله ای رفتید؟ خب شما همه اولش این احساس رو پیدا کردید. یکی این تجربه رو داشته، خیلی سخته، من خودم این تجربه رو داشتم، خیلی تجربه تلخ و سختیه. من دیگه این که شما میفرمایید تا مراحل، واقعا عرض میکنم تا مراحل آخر دیگه به اصطلاح کم سن و سال بودم، شاید مثلا بله 13 سال یا 14 سال مثلا، بیشتر شدم کمتر، بله عرض به حضور شما، دیگه خیلی برام سخت بود. حالا این الان چون من اینو میفهمم، این که دارم میگم خیلی آدم میخواد مسلط باشه به خودش که یادش باشه نمازش، اون حالتو چون من درک کردم، حالا البته تو اون سن و سال کم بود ولی فرق نمیکنه، حالت خاصیه که کسی توجه داشته باشه مثلا در اون وقت بخواد نمازی به که نخونده بخونه، خیلی بالاخره خیلی سخته. من شاید تا مثلا سالهای سال بعد از اون حادثه، عرض به حضور شما، اصلا آثارش رو من بود و هنوزم هست، یعنی من همین الانم بالاخره از یه جایی که آب زیاد باشه یا وسط عرض به حضور شما دریا و آب و اینها باشه، اصلا یه حالت ناخودآگاه اینجوری یه حالتی پیدا میشه، آثارش میمونه. لذا خیلی سخته. من فقط البته اینو یادمه که حالا با همون عرض به حضور شما سن و سال کم، حالا خیلی کم هم نبود، ولی اینو من دقیقا حالا جزئیاتش هم آدم مخصوصا اتفاقات اینجوری و در سنین پایین تر هم باشه همه جزئیاتش در ذهن و خاطر آدم میمونه. عرض به حضور شما من ناخودآگاه اون موقع همین فریاد میزدم، این یا امام زمان میگفتم که من فکر میکنم اینم بالاخره عنایت امام زمان بود و ما نجات پیدا کردیم. همونجا با ما افرادی بودن، دو سه نفر از دنیا رفتن، فوت کردند و از دنیا رفتن. بله؟ اصلا قبل از انقلاب بود. من نه نه بابا 13 سال ها، یعنی نه حالا ما که چیزی نیستیم، ولی واقعا این لطف و عنایت بود و به هر حال عرض به حضور شما سخته، خیلی سخته. حالا تو اون شرایط کسی بخواد مثلا انقدر مسلط به خودش باشه که بخواد نمازشو با این چیزا، خیلی به هر حال از اولیاء باید باشه دیگه کسی. بله بله واقعا عرض میکنم یعنی اصلا ملکه میشه براشون اتصال و ارتباط با خدا در سخت ترین شرایط. توجه دارید اینایی که حالا نقل میکنن تو حالات بزرگان، اینایی که در شرایط سخت بیماری های طاقت فرسا که دردهای مثلا چیز دارن یا حتی در حالت کما و بیوشی میرن و برمیگردن، ولی نسبت به این مسئله تا به هوش میان یا از حالت کما خارج میشن اینقدر این به اصطلاح ارتباط و اتصال با خدا در وجود اونها نفوذ کرده و نسبت به نماز حساسیت دارن، جستجوی وقت و به اصطلاح موقع نماز رو میکنن که وقت نماز شده یا نشده. این ببینید اینا یک شبه در آدم اتفاق نمیفته. کسی که یه عمری نماز براش کم اهمیت بوده یا در درجه چندم اولویت‌های زندگیش بوده، این عرض به حضور شما به هیچ وجه تو شرایط سخت نمیگذاره اون سختی‌ها این در صدر فکر و عملش قرار بگیره. ولی کسی که یه عمری معنوس بوده با این، هر چی که برای آدم مهم باشه این در روح آدم با روح آدم پیوند میخوره، این دیگه دست خود آدم نیست. حالا این تو این دنیا، تو اون دنیا هم همینطوره. یعنی واقعا تعیین وضعیت ما در اون دنیا دست خودمونه، راحتی و سختیش دقیقا دست خودمونه. البته عنایت و کمک و لطف و فضل خداوند تبارک و تعالی و اهل بیت خب تکمیل میکنه اینا رو، ولی اصلش دست خودمونه که جوری زندگی کنیم که اونجا رو سخت کنیم برای خودمون یا راحت کنیم. ببینید مثلا دو تا چهار تاست. روح آدم وقتی با یه اموری پیوند خورد، یه دغدغه هایی داشت که این دغدغه ها این آدم رها نمی کنه دیگه، این همطوره با آدم هست. اما کسی که برای نماز اینقدر اهمیت قائله، آره خدا به ما ها رحم کنه، برای نماز اینقدر اهمیت قائله که تو اون شرایط جستجوی وقت نماز رو میکنه و سوال میکنه از وقت نماز، بله اون آدم در حال غرق شدن هم به اصطلاح به این، در حال این مال خواسته از عباد و از اولیاء الله، ولی برای ماها که اصلا علی حال در مورد صلات غرقا این مشکل هست که خب چطور این جامعه منطبق می شود بر صلات غرقا، هیئتون خاصه حالتون فل اجزا، اصلا صلات قرقا نه هیئتی دارد و نه جزئی که بخواد این هیئت در اون جزء حلول کند و یتحد معها و تتحد معها کاتحاد صورت معل ماده. اینم اشکال چهارم. پس مجموعاً چهار تا اشکال اینجا وجود داره. ما این چهار تا اشکال اگه بتونیم پاسخ بدیم به هر حال دیگه این وجه تثبیت میشه و ما میتوانیم اینو به عنوان یک جامع ارائه بدیم. اما اشکال اول، اشکال اول خب این بود که چه فرقیه واقعا بین این وجه و اون وجوهی که گفته شد. به نظر میرسه فرق این وجه با اون وجوه روشنه. ببینید کسی که ادعا میکنه الفاظ عبادات وضع شدن برای معظم اجزا، یا کسی که ادعا میکند الفاظ عبادات وضع شده برای تام الاجزاء و الشرائط، با کسی که میگه الفاظ عبادات وضع شدن برای یک عبادت خاصی که هیئت خاصی دارد که در اجزاء خاص حلول کرده، خب اولا هیئت خاص حال در اجزاء خاص، این هم بر صحیح هم بر فاسد قابل انطباق، هم بر مراتب مختلف صحیح و هم بر مراتب مختلف فاسد منطبقه. چون اعتماد بکنید خود صحیح مراتب مختلف و متباین داره. ما نماز کامل صحیح داریم، نماز مسافر صحیح داریم، نماز مزتجع صحیح داریم، نماز عرض به حضور شما درگاه صحیح داریم. فاسد هم همینطوره، فاسد هم مراتب مختلف. یه وقت یه رکن نباشه این فاسده، یه وقت چهار تا رکنم نباشه این فاسده، ولی به یه مرحله میرسه حالا که دیگه عرض به حضور شما اگر معظم اجزا نباشن طبق وجه موصوف، وجه مورد اشاره، دیگه این اصلا صدق و عنوان صلات هم برش نمیشه. خب قابلیت این وجه بر انطباق بر تمام مراتب صحیح و تمام مراتب فاسد مقایسه کنید با قابلیت اون دو وجه بر مراتب مختلف صحیح و فاسد از نماز. واقعا چگونه ما میتونیم مثلا به نمازی که شخص خابیده ادا میکنه اون وجهی که گفتیم که الفاظ وضع اطل معظم الاجزاء منطبق بکنیم؟ اون که داره خابیده نماز میخونه معظم الاجزاءش چیه؟ اصلا ما گفتیم معظم الاجزاء یه معیار واحدی نداره که به اصطلاح بگیم همه جا محفوظه. معظم الاجزاء در نماز کامل برای شخص حاضر یک ملاک داره، برای این شخص یه ملاک دیگری داره. اصلا نمیشه یک معیار و میزان ارائه داد. یا مثلا وقتی میگه این الفاظ وضعت برای تام الاجزاء و شرائط، خب این تام الاجزاء و شرائط اولا خودش یک معیار واحد نداره، تا تام الاجزاء و الشرائط در کامل، در نماز کامل حاضر با تام الاجزاء و الشرائط در شخص، در نماز شخص مزتجع با هم فرق میکنه. این معیار واحد نداره، اما این هیئت خاصه حاله فی اجزاء خاصه، این ببینید قابلیت انعطاف داره و میتونه بر همه اینها منطبق بشه. فرق بین اینا زیاده. اینکه موضوع الله را ما این قرار بدیم یا بگیم همین معظم الاجزا و تام الاجزا، این فرق کاملا آشکار و روشن. ممکنه بگید آقا این شبیه وجهی است که محقق اصفهانی گفته که اون جامع یه مرکبی است که عرض به حضور شما مبهمه، اینم که قابل قبول نیست، چون اینجا ابهامی وجود نداره. ما در این تصویر ابهامی نمیبینیم که بخوام این رو مقایسه کنیم با وجوهی که قبلا گفتیم و مبهم بود. لذا در مجموع به نظر میرسه اشکال اول وارد نیست. حالا ما یکی یکی دیگه نمیخوایم مقایسه کنیم با همه اون وجوه، دقت میکنید؟ ما اگر بخوایم با همه اون وجوه مقایسه بکنیم، عرض به حضور شما زمان میبره و به علاوه قرابت و شباهت خیلی بین این وجه با همه اون وجوه نیست. با بعضی از وجوه ممکنه یک شباهت ظاهری داشته باشه که اینو ما رد کردیم. این اشکال اول. اما اشکال دوم دیگه حالا وقت گذشته میخواد باشه برای فردا، که خب اگر این تصویر از جامع را بپذیریم دیگه جایی برای نزاع بین اعمی و صحیحی باقی نمیمانه، دیگه اصلا نزاع بین اینا معنا نداره. این دیگه باشه فردا نشون. الحمدلله.